الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم دائم على أعدائهم أجمعين ما به لطف خدا جلسه قبل وارد تعمیق بحث سیره شدیم و عرض کردیم که این بحث چقدر تو مسائل فقه اجتماعی مؤثره و تو 100 سال اخیر خیلی دغدغه روش پیدا شده که تو علم اصول مستقلن بهش پرداخته بشه. اولین نفری که تو اصولین و جدن یه باب جدایی قرار داد همین مرحوم مظفر تو این کتابی بود که ما خوندیم و این یه افتخاری و یه فضلی برای ایشونه، اما چون کار اول بود با خلل‌های مهمی مواجهه، به خاطر همین عملاً امروزه تو درس خارجا و توی بحث‌های فنی خیلی حرفای این قسمت مرحوم مظفر مطرح نیست به خاطر خلل‌هایی که داره. گفتم نموداری کنید بحث و مثلا ایشون درباره سیره عقلا چند حالت کرد، برای سیره متشرعه چند حالت کرد، اصلا این حالتایی که ایشون اینجا یه دستبندی که آورد عملا خیلی محل بحث و گفتگو نیست، یعنی خیلی قبولش ندارن و خیلی درست نمیدونن. کلا چینش بحث، ترتیب بحث و بیاناتی که ایشون آورده خیلی مقبول واقع نشده، اما بیاناتی که شهید صدر رحمت الله آوردن که خب قطعا شهید صدر ناظر و مرحوم مظفر بودن، هیچ شکی نیست. توی در واقع مقدمه حلقات خودشون تصریح کرده که آقا اصلا یکی از هدفهای جدی من این بود که کتاب مرحوم مظفر با مشکلاتی مواجهه، مثلا میخوام حلش کنم و این کتاب حلقات رو نوشتم. یعنی قطعا تو حلقات ناظر و مرحوم مظفر هست و از ایشون در واقع متأثر شده که بحث سیره رو جدا بیاره، اما خب انصافاً یه بحثای خیلی خیلی عالی و خوبی آورده شهید صد. نمیگم حرفای شهید صد همش درسته لزوماً، ولی انقدر وزانت و در واقع پختگی داشته که دیگه عملاً محل بحث هر کسی که بعد از ایشون اومده امروزه تو درسای خارج و عملاً توی فضای فقاهت، حرفای شهید صد رو الان خیلی محور تو این بحث. پس از یه نظر کاش ما بحثای مرحوم مظفر اصلا نمیخوندیم به یه معنا، یعنی سیرهی که مرحوم مظفر رو برده رو نمیخوندیم، همون سیرهی که شهید صدر رو برده رو میخوندیم. ولی خب انصاف اینه که شهید صدرم به خاطر اون تبدیب خاصش یه پیچیدگی هایی بحثش پیدا کرده، ولی باز حقیقت اینه که از جهت محتوا کاری که شهید صدر کرده الان محور و مداره. به خاطر امروز ما یکم درباره فضایی که ایشون توضیح داده و فرموده صحبت میکنیم. یه نفر دیگه هم که باز لازم حرفاش دیده بشه که به نظرم کاملا میتونه مکمل حرفای شهید صدر باشه، همون در واقع مطلبیه که آیت الله سبحانی حفظه الله داشتن که عرض کردم توی یه مقاله ایشون مفصل جدا آوردن، دیروز عرض کردم اینا رو دیگه، بعد تو تمام درس خارجاشون چکیده ای از همون مقاله هست به عنوان عرف و سیره، تو الموجز هم حتی شما دیدید. پس عملا میخواید تو سیره شما کار بکنید، این سه نفر رو اگه کنار هم ببینید، یعنی مرحوم مظفر، شهید صدر و بیان آیت الله سبحانی، تقریبا یه تصویر جامعی از کل مباحث سیره ای که امروز مطرحه به دستتون میاد. از جهت محتوایی بیشتر بحث‌های شهید صدر امروز مطرحه تو بحث سیره، ولی مشکلی که بحث‌های شهید صدر داره، حالا من مظفر شهید صدر رو عرض کردم، آیه سبحانی هم عرض کنم که چه چیز نکته ویژه‌ای داره. نکته ویژه‌اش اینه که شهید صدر اونقدر با اصول اهل سنت و مباحث عرف تو اصول اهل سنت آشنا نبوده، کار نمی‌کردن. حالا مرسی نجف اصلا مرجع قومم نمی‌دیده، چه برسه بره اهل سنت رو ببینه، مثلا فرض کن بیانای آقای بروجردی و امام و مثلا شهید صدر انتظاره که بیاد حرفای امامو ببینه دیگه، چون زمانه ایه که در واقع دسترسی به نظرات امام خمینی رحمت الله هست و نمیبینه ایشون. یه روحیه‌ای تو نجف هست که اصلا خارج از محدود جغرافیای نجف یا دیگه حتی اکثر عراق کسی نیست که بتونه چیز بیشتری به ما یاد بده. متاسفانه این روحیه اشتباه بوده و آروم آروم متوجه شدن که اشتباه کرد. به هر حال اهل سنت رو اصلا جدی نمی گرفتن. آیه سبحانیه که در واقع به خاطر همون تربیتی که تو مدرسه قوم شده، آیه بروجردی عنایت به فقه و اصول اهل سنت داشته به دلایلی و استفاده می کرده، یعنی توی این مقایسه اصول شیعه رو بهتر نشون می داده. آی سبحانی هم که دغدغه پیدا کرده و به طور جدی رو فقه و اصول اهل سنت کار کردن، در واقع مطالب آی سبحانی از این جهت یه پختگی هایی داره. اگه بشه بین مطلب شهید صدر آی سبحانی جمع بکنید، تقریبا به یه پختگی خوبی می رسید. شما که الحمدلله که من رو مظفرم دیدید حتی. خب این توضیح اجمالی که میخواستم عرض کنم. البته میاد جلوتر دیگه، مثلا فرض کنید به اساتید دیگه معاصر میرسه، یعنی دیگه به طبقه یه طبقه مرحوم مظفر دیگه، درسته که مرحوم مظفر تقریبا هم طبقه آقای خویی و امامه، طبقه بعدی همین طبقه شهید صدر و آقای سبحانی رو این بزرگانه که میدونید همه با هم همسنن حدودن دیگه، مثلا آقای سبحانی 1305 آیه شهید صدر 1313، یعنی شهید صدر از آیه سبحانی هم سنن کوچیک‌تره. مثلا فرض کنید آقا مصطفی هم حرفای خوبی داره، آیه سیستانی هم حرفای خوبی داره. البته اینا بحث مستقل ندارن، منم خیلی مطرحشون نکردم، حالا شاید یه چیزایی ازشون نقل بکنیم. اینا همون لابلای چی آوردن؟ مثلا فرض کنید همون جایی که بحث خبر واحد تو اصوله به این پرداختن، اون جایی که بحث ظواهره به تناسب به این پرداختن، ولی یه باب جدا باز نکردن. این دو بزرگوار هم 1109 هم آیه سیستانی با شهید مصطفی خمینی همسن هم 1109 هم. خلاصه این هم این طبقه، یه طبقه بعد این هم هست، پس یه طبقه شهید مرحوم مظفر، یه طبقه مثل شهید صدر آقای سبحانی، یه طبقه هم که اساتید معاصر هم دیگه که همون دیروز مثل پرسون آیه علی دوست یا آیه شب زنده دار، اون اساتیدی که اون کتاب رو ازشون معرفی کردن، اینا دیگه معاصرین ما هم که در واقع هنوز تو طبقه مراجع قرار ندارن. اینا دیگه خب هی سعی کردن مفصلتر و بس بدن، اینا که دیگه عرض کردم خدمتتون. اما بخوایم وارد محتوا بشیم، ریشه این بحثایی که چه مرحوم مظفر آورده چه شهید صدر رو اینا آوردن، اگه بخوایم ریشه یابی کنیم توی تراث، بگیم چیا باعث شد مرحوم مظفر یه باب جدایی برای سیره باز بکنه و از کجاها متأثره، که در ادامه هم مثل شهید صدر خصوصا، چون آقای سبحانی یکم از اهل سنت و بحث عرف تونا زیادی متأثره، یعنی از یه جهت این میتونه ضعف برای آقای سبحانی هم حساب بشه که یه مقداری اون حرفایی که تو اهل سنت هست زیاد تو کار ایشون پررنگه، ولی مرحوم مظفر و شهید صدر یکم خالصتر فقط ناظر به حرفای تراث خودمونن. اینم از یه جهت میتونه بنابراین جمع این بزرگواران میتونه چیز خوبی باشه که ما سعی میکنیم امروز و فردا این جمع رو تا حدی انجام بدیم. داشتم عرض میکردم چی شد مثل مرحوم مظفر اومد این بابو باز کرد. مرحوم مظفر یه حرفایی تو اصول ما دید، یه حرفایی تو فقه ما دید. من اول ریشه هایی که به این حرفا رسیده رو عرض کنم، چون مهمه ببینید اینا چیا رو میدیدن. فقه چند بار با هم صحبت کردیم، تو فقه چی میدید مرحوم مظفر؟ تو فقه چون کتاب مکاسب شیخ انصاری کتاب درسی شده بود، تو مکاسب هم شیخ انصاری چندین جا استدلال به سیره داشت، حالا سیره متشرع یا سیره عقلا، خصوصا مثلا اون عبارتی که خود مرحوم مظفر هم نقل کرد، همون عبارتی که زین معاتات مکاسب داشت و ذیل اینا تو فقه دیگه و ذیل مکاسب و خصوصا اون عبارت ها، اساتید ایشون حواشی مهمی داشتن، خصوصا کی تو فقه؟ اصفهانی حواشی مهمی داشت و محل بحث شده بود که حالا اون حرف شیخ انصاری حرف درستیه یا نه، که تو معاتات گفته بود با اینکه یه سیره ای داریم ولی اون سیره به درد نمیخوره. بعد اون حرفایی که استادشون اصفهانی ذیل مکاسب داشت باعث شد توی فقه خیلی انگیزه شد، یکی هم توی اصول. توی اصول کجا؟ گفتم به طور خاص ذیل ظواهر، خبر واحد، قول لغوی، این حرفا مطرح بود، ولی یه جا خیلی دیگه پررنگه. اینو بدونید، ذیل خبر واحد یکی از اون نقطه های مهم تولد این بحثه. این بحث یعنی به معنی که آقا ما سیره رو باید یه بحث جدا حساب بکنیم. ذیل خبر واحد چرا؟ ببینید خبر واحد ادله مختلفی داشت. یادتونه چیا بود؟ مثلا میگفتیم دلیل از آیات آیه نبأ، نمونه آیه نفر ایناست. دلیل از روایات طوایفی از روایات. دلیل اجماع داشت، دلیل عقل داشت. دلیل اجماع یادتونه چی بود؟ یه نکته ای داشت تو خبر واحد دلیل اجماع، یه گیر خیلی مهم می داشت، استدلال به اجماع بر حجت خبر واحد. دو تا اجماع خیلی متعارض داشت. سید مرتضی می گفت اجماع شیعه بر عدم حجیت، شیخ طوسی می گفت اجماع بر اینه. حالا اونجا باید حل می کردیم دو تا اجماع چرا انقدر با هم تنافی داره و چه جوریه. عقل هم که یه دلیل جدا بود. بعد مرحوم مظفر اگه خاطرتون باشه تو خبر واحد بعد از این در واقع تو همین بحث خبر واحد دلیل کتاب و اول اوور صفحه 428، بعد دلیل در واقع سنت اوور صفحه 438 که تو دلیل سنت فقط به چند تا از طوایف روایات استناد کرد. تو صفحه 441 اجماع رو آورد. تو 446 بنای عقلا آورد به عنوان چهارمین دسته. ایشون دلیل عقل نیاورد. ولی بدونید دلیل عقل هم اینجا جدا میارن که اونجا هم عرض کردیم. بنای عقلا در واقع ایست پنجمی میشه. درسته؟ طبق بیانی که مثلا مرحوم مظفر رو خیلی یاد دارن. ولی اگه برید رسائل رو ببینید به عنوان مادر همه این بحثا، تو رسائل یه اتفاق مهمی ذیل خبر واحد افتاده. چه اتفاقی افتاده؟ شیخ انصاری دلیل آیاتو میاره، نفر رو نمیدونم نبأ و اینا، دلیل روایات هم میاره، اون طوایف روایات، مثلا دلیل عقل هم جدا میاره. تو دلیل اجماع یه حرف در واقع ویژه‌ای داره شیخ انصاری تو رسائل. تو اجماع محل دعوای مهمی شده بود بین دو تا اجماع متعارض دیگه. شیخ طوسی یه چیز گفته بود، سید مرتضی یه ادعای اجماعی کرده بود. شیخ انصاری که این اجماع رو میاره و هی سعی داره بگه این دو تا اجماع چرا انقدر با هم متعارضه، اونجا صفحه در واقع میشه جلد یک رسائل صفحه 343 و 4 و 5 و اینا، صفحه 343 یه حرفی میزنه، میگه آقا ما جدای از دعوایی که بین شیخ طوسی و سید مرتضی هست که آقا اجماع بر چیه، خودمون میتونیم از طرق دیگه بفهمیم اجماع بر چیه. لزومی نداره فقط بریم ببینیم چی نقل کرده، خودمون هم میتونیم بفهمیم. مثلا خودمون چجوری میتونیم بفهمیم؟ یه راهش اینه که بریم عملا کتب فقها ها رو بگردیم تو فقه، ببینیم به اجماع عمل کردن یا نکردن، ببخشید به خبر واحد عمل کردن یا نکردن. یه راهش تتبع خودمونه دیگه، یعنی سید مرتضی یه ادعای کرده، شیخ طوسی هم یه ادعای کرده، یکی گفته اجماع بر خبر واحد، یکی گفته اجماع بر عدم خبر واحد، ما این وسط گیر کردیم کدومو قبول کنیم. راه برون رفت چیه جدا از اینکه حالا بخوایم حرف این دو تا رو بررسی کنیم؟ یه راه برون رفت، ایشون چند تا راه برون رفت میگه که آقا ما چیکار بکنیم. یه راهش اینه که خودمون بریم تتبع بکنیم اقوال فقها رو. یعنی چیکار کنیم دقیقاً؟ بریم تو فقه بگردیم ببینیم به خبر واحد عمل کردن یا نکردن. ایشون نتیجه میگیره آقا ما که بریم عملا فقه رو بگردیم میبینیم غالبا همه به فقه تو فقه به خبر واحد عمل کردن. یه راه اینه. میگه یه راه دیگه هم وجود داره، از اینجاش حساس میشه، میگه یه راه دیگه هم وجود داره برای اینکه ما بفهمیم اجماع بر کدومه. میگه اون راه سیره مسلمینه. ببینید داره سیره مسلمین کجا مطرح میشه؟ سیره مسلمین به عنوان یه راه بر چی داره مطرح میشه؟ برای اینکه ما کشف کنیم اجماع بر حجیت خبر واحده یا نیستش. ببین سیره مسلمین جدا در عرض کتاب و سنت و عقل و اینا مطرح نشد، به عنوان یه راه برای کشف چی مطرح شد؟ اجماع. پس شیخ انصاری نمیاد بگه کتاب سنت عقل اجماع مثلا سیره عقلا سیره مسلمین، سیره مسلمین یه راه برای کشف اجماع بیان میکنه. یعنی چی یه راه برای کشف اجماع بیان میکنه؟ یعنی میگه که آقا وقتی میریم میگردیم میبینیم سیره مسلمین این بوده است، این خودش اقوای از اجماعه. در واقع یه نوع اجماع چیه؟ چی؟ عملی. احسن، یه نوع اجماع عملیه. از اصطلاح اجماع عملی رو ایشون به کار نمیبره، همین که گفتم. یعنی میگه سیره مسلمین یکی از طرق کشف اجماعه. اینو به عنوان یه راه میاره، صفحه 343-4. بعد صفحه 345 یه میگه و یه طریق دیگه هم داریم برای کشف اجماع دوباره. اسمشو چی میذاره؟ میگه طریقت العقلا. حالا من دیگه رسال بزرگ بود نیوردم دیگه. ایشون طریقت العقلا رو یه راه دیگه برای کشف اجماع میاره. ببین یک پیچیدگی این بحث داره ها. یعنی هم شیخ انصاری هم سیره مسلمین رو یه راه برای کشف اجماع میدونه، هم به طور جداگانه طریقت اسمش هم میذاره طریقت العقلا. نمیگه سیره عقلا یا بنا واژه طریق به کار میبره. طریقت العقلا هم یه راه دیگه است برای رسیدن به چی؟ رسیدن به اینکه اجماع بر کدومه. در واقع ایشون این دوتا رو، یعنی چه سیره مسلمین که همون سیره متشرعه باشه، چه سیره عقلا که ایشون اسمش میذاره طریقت العقلا، دو راه مستقل برای کشف اجماع میدونه. خب امروزه ما این حرف رو یه جور دیگه میزنیم، نمیگیم این دوتا راهن برای کشف اجماع. این دوتا دلیل مستقل میاریم، درسته؟ یعنی میگیم کتاب سنت عقل اجماع کنارش سیره مثلا عقلا یا سیره متشرعه، اینا در عرض اونا میاد، ولی شیخ انصاری دوتا رو زیر مجموعه اجماع آورده. حالا کار شیخ انصاری درسته یا نه به نظرتون؟ کار شیخ انصاری درسته یا نه؟ کار شیخ انصاری تو طریقت العقلاش درست نیست. حداقل میشه حتما گفت تو این که طریقت العقلا، یعنی اون چیزی که صفحه 345 آورده، طریقت العقلا رو یه راه برای کشف اجماع آورده، اون درست نیست قطعا. چرا؟ چون طریقت العقلا احسن آخری زیر مجموعه تقریر معصوم میشد. یعنی زیر مجموعه چی میشه؟ اگرم بخوایم بیاریم زیر مجموعه یکی و زیر مجموعه سنت بیاریم، نه زیر مجموعه اجماع، که درسته؟ یعنی چی؟ یعنی آقا طریقت العقلا که خودش به تنهایی که استدلال نبود، که چی زمینه میشد بهش؟ دو تا شرط مهم یادتونه دیگه، اینا رو تو درس توضیح دادیم دیگه. اگه میخواییم به سیره عقلا استدلال کنیم، یا هم طریقت العقلا، یک باید احراز کنیم که این طریقه در زمان معصوم بوده، دو امضا شده یا دیگه حداقل بگیم رد نشده باشه، که از همون عدم رد امضا رو میخواییم نتیجه بگیریم. خب این دوتا شرط طریقت العقلا رو عملا میگفت مستقله یا مستقل، ما به خلاف اهل سنت یه وقتایی طریقت العقلا رو مستقل شاید حساب بکنه، خصوصا حنفیه و مالکیه و اینا عرف و جدا حساب میکنن، ولی ما که جدا حساب نمی کنیم، ما زیر مجموعه سنت میبریمش. حالا حرف اینه این زیر مجموعه سنته، چون سنت این بوده همه این کارو میکردن. معنی این نیست که بگیم این شد اجماع، که ببینید یه وقتایی چون یه چیزی روایت داریم همه طبق اون روایت عمل میکنن. خب بله نتیجه سنت خیلی وقتا اجماع هم هست دیگه، باید حواستون باشه. ما تو شیعه اصلا کلن اجماع رو ایست جدا نمیدونستیم، کلن اجماع رو زیر مجموعه چی میدونستیم؟ آخرش اجماع رو زیر مجموعه سنت میدونستیم، کاشف از سنت میدونستیم. اگه اینجوری بیان کنیم بگیم آقا شیخ انصاری طریقت العقلا رو برده ذیل اجماع، اجماع هم که تو شیعه ذیل سنت، آخرش درست میشه. باشه درستش کنید، خوبه، مشکلی نداره. ولی باز فنی ترش اینه که آقا
اجماع جداگونه یه راه برای کشف سنته، طریقت العقلا یه راه جدا برای کشف سنته. معمولا اجماع کشف از چی میکنه؟ یادتون تو بحث اجماع کشف از سنت داره، معمولا که نه، حتما کشف از سنت باید بکنه، ولی کشف از کدوم قسم سنت؟ سنت قول داشت، فعل داشت، تقریر داشت. معمولا اجماع رو کاشف از قول میگرفتیم، ولی طریقت العقلا کاشف از تقریره. یعنی میخوام بگم آقا ما اگه نظام شیعی خودمون رو درست میچیدیم، یعنی باید بچینیم، اینا دیگه واضح میشد. مثلا سنت محور بود با سه شاخه قول و فعل و تقریر، بعد راههای کشف این زیلش مشخص میشد. مثلا اجماع یه راه، شهرت یه راه، دیگه چی؟ مثلا خبر واحد یه راه، دیگه چی؟ همین طریق العقلا دیگه، سیره عقلا هم یه راهه. اینا راه های مختلف، حالا درباره هر کدوم صحبت کنیم. پس از یه جد کار شیخ انصاری غلط نیست، چون آخرش اجماع برمیگره به سنت، ولی خیلی فنی نیست تو طریق العقلا، چون آخرش به تقریر برمیگره. اما تو سیره مسلمین چی؟ ایشون سیره مسلمین هم یه راه جدا آورده. تو سیره مسلمین میشه گفت کار ایشون از یه جهت درسته. بخوام اینو توضیح بدم، بذارید اینو اینجا نگه دارید، چون احساس میکنم تو ذهنتون یه مقداری بعضی جاهاش پیچیده شده باشه. من این سیر تاریخی رو یکم برم جلو، بعد برگردم اون لب به مطلب. تو تفاوت چی رو عرض کنم؟ یه نکته کلیدی وجود داره تو تفاوت سیره عقلا با سیره متشرعه، یعنی به همون ادبیات مرحوم مظفر عرض کنیم. یه نکته کلیدی وجود داره، میدونید چیه؟ همینجا بخوام اجمالش عرض کنم تا توضیحش جلوتر بدم. اونم اینه آقا، سیره متشرعه خودش، ببخشید، سیره عقلا با یه شرطی حجت بود. با چه شرطی سیره عقلا عملا زیر مجموعه تقریر بشه؟ ولی یعنی دو تا شرط داشته باشه، احراز همحصری بشه، احراز امضا بشه، یا بگیم دیگه حداقل رد نشده باشه. این با یه شروطی سیره عقلا کاشف، سیره عقلا حجت بود که میرفت زیر مجموعه تقریر. اما سیره مسلمین خودش به ذات حجته، اصلا تو شرطی شروطی وجود نداره. اگه یه چیزی واقعا سیره متشرعه باشه، این واقعاش مهمه، اگه یه چیزی واقعا سیره متشرعه باشه، از اون بعد بگم سیره متشرعه به من الاخص باشه، حالا اینو باید توضیح بدم که سیره متشرعه به من الاخص اهم چیه. اگه یه چیزی واقعا سیره متشرعه به من الاخص باشه، قطعا حجته. چرا؟ اصلا سیره متشرعه به من الاخص چیه؟ سیره متشرعه به من الاخص یعنی اصلا سیره‌ای که در زمان معصوم بوده و از حیث تشرعشون هم بوده. سیره متشرعه یعنی چیزی که خود اصحاب ائمه قطعا همه بهش عمل می‌کردن. از اصحاب ائمه بگیری تا بیای متشرعه، میشه به من الاخصه. مرحوم مظفر یکم سیره متشرعه رو عام توضیح داد، به خاطر این مثلا دو دسته شد، یکم پیچیده شد. ولی آقا سیره متشرعه به معنای اخص کلمه یعنی سیره که خود صحابه هم، اصحاب ائمه بهش عمل میکردن. چرا نمیگیم خود ائمه؟ چون بعضی از اینا رو حالا لزوما خود ائمه بهش عمل نمیکردن. مثلا فرض کنید قول لغوی، حالا میخوام ثابت کنم خود ائمه به لغت رجوع میکردن یا نه، کاری با شخص خود معصومین نداریم، حداقل یه اصحاب ائمه به این عمل میکردن. این سیره و از حیث تشرعشون هم برخواسته باشه، اینم خیلی مهمه. پس اینجا در واقع تو این سیره متشرعه ما نمیگیم چون معصوم رد نکرده، مثلا اون حرفا رو اینجا دیگه نمیزنیم. اینجا چی میگیم؟ میگیم آقا چیزی که خود اصحاب ائمه بهش عمل میکردن، از حیث تشرعشون هم بوده، یعنی حتما تحت تعلیم مستقیم خود ائمه این کارو کردن، چون اون حیث تشرع هم توش موضوعیت داره. این همون چیزیه که مرحوم مظفرم سعی کرد تو کتاب به ما اینو بگه، خط دو سه خط آخر صفحه 515. اگه ببینید تو صفحه 500، حالا کاری ندارم کجا اینو مطرح کرده، ولی تو سه خط آخر صفحه 515 مرحوم مظفر اینجوری فرمود که، یعنی داره این سیره متشرعه به من الاخصه رو میگه، میگه فتکونو به نفسها دلیلن علی الحکم. میگه این سیره متشرعه به من الاخصه به نفسها دلیلن علی الحکمه. این به نفسها یعنی چی؟ خودش. یعنی خودش، این دیگه مثل سیره عقلا نیست که بگیم مثلا امضا میخواد و فلان میخواد، نه بنفسا. مثل چی؟ کل اجماع قولی. میگه مثل اجماع قولی. اجماع قولی یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که تو اجماع طور مرسوم خوندیم. این اجماع فعلیه، اون اجماع، این اجماع عملیه، اون اجماع چیه؟ قولیه. تو اجماع، اجماع چی بود؟ میگفتیم آقا چون علما همه یه چیزی گفتن پس حدس میزنیم چی؟ یادتون تو اجماع چی گفتیم؟ گفتیم چون همه علما یه چیزی گفتن، یعنی اجماع قولیه دیگه، قول علماست، پس حدس میزنیم حتما چیزی از مرسوم رسیده بوده به اونا که به ما نرسیده. یعنی اجماع قولی رو بالحدس قطعی کاشف از چی میدونیم؟ وجود یه تعلیمی از سوی اهل بیت، یعنی قول یا فعلی از سوی اهل بیت، نه دیگه تقریر. تقریر چیه؟ تقریر اینه که معصوم سکوت بکنه، یعنی یه ده یه کاری بکنن معصوم چیزی نگه، از اون ما بفهمیم این درسته. ولی تو اجماع میگیم چی؟ تو اجماع چی؟ تو اجماع قولی میگفتیم این که همه علما دارن یه چیزی میگن، ما هم هیچ دلیلی نمیبینیم، حتما به حدس قطعی چیزی به اونا رسیده، یعنی چیز اثباتی، حالا یا قوله یا فعله که معمولا قوله دیگه، به اونا رسیده که به ما نرسیده. حالا اون اجماع قولیه، اینجا اجماع چیه؟ مرحوم مظفر بالاتر همون دو سر همون زیر حجیت حجیت سیره متشرعه چی گفت؟ گفت یه ارقا انواع الاجماع، گفت سیره متشرعه ارقا انواع اجماعه، که اون درباره سیره متشرعه به من الاخص درسته، واقعا ارقا انواع اجماع. گفت لنها اجماع عملی، واژه عملی به کار برد درباره قولیه، در مقابل قولیه پایین ترش، یعنی اون چیزی که به طور مرسوم تو اجماع خوندیم اجماع چیه؟ قولیه. گفتیم آقا اجماع کی حجت داره؟ وقتی کاشف از سنت باشه. ولی اجماع قولی کاشف از چیه؟ کدوم دسته از سنته؟ قول معصوم یا فعل معصومه، یعنی کاشف از یه چیز اثباتیه، یه چیز ایجابیه. بله، حالا اینو میشه توضیح داد، حالا اجمالا بهش فکر کنید، واضحه خیلی پیچیده ای نیستش. نه نه صبر کنید، نه این نیستش، حالا عرض میکنم. نکتهش اینم، نمیخواستم بگم این وسط قاطی بشه، نکتهش اینه جایی ما میگیم در واقع اجماع قولی که اجماع عملی نباشه، اینی که شما میگید یعنی قبلش یه اجماع عملی هست تو قول علما هم ظهور پیدا کرده، نه ما داریم اجماع قولی محض میگیم، یعنی یه چیزی که لزوماً سیره، بگید خودتون، لزوماً سیره اصحاب نبوده ولی تو قول علما تجلی پیدا کرده. ببینید در واقع سه تا دایره باید بکشید، مثلا آخرشون سه تا دایره باید بکشید، یه دایره خیلی اخصه، این میشه همون اجماع قولی که شما تو بحث اجماع خوندید، که همه علما دارن یه چیزی میگن، همه علما. یه دایره بزرگتر باید بکشید، سه تا دایره تو در توی بزرگ بکشید، دایره کوچیکه میشه علما، دایره بزرگتره میشه متشرعه، دایره بزرگتره میشه چی؟ عقلا. اون دایره بزرگ بزرگر رو بهش میگیم چی؟ میگیم مثلا سیره عقلا، بنای عقلا. میخواییم ببینیم آقا اگه یه چیزی سیره عقلا باشه، بنای عقلا باشه، آیا این حجته یا نه؟ میگیم این باید به چی برگرده؟ میگیم این باید هم عصب و معصوم باشه، مثلا فلان باشه، چیزی که تا الان داریم میگیم. ما جلوتر میخواییم، یعنی فردا میخواییم یه حرف ویژه تری هم بزنیم، آقا سیره عقلایی که به زمان معصوم بر نگرده چی؟ یعنی تو زمان معصوم نباشه که بتونیم بگیم معصوم سکوت کرده پس به تقریر برگرده. یعنی یه سوال حساس تو دایره بزرگ بزرگه داریم، اسمشو میذارن سیره عقلایی چی؟ مستحدثه. یعنی سیره عقلایی مستحدثه. مثل چی مثلا؟ فرض کنید کسی مثال بیمه رو اینجا بزنه. چی؟ نه رجوع متخصص که سیره عقلایی مستحدثه نیست، زمان اهل بیت هم بوده. نه مثلا فرض کنید کسی اینجا مثالای مربوط به مثلا معاملات جدید رو بزنه. حالا فرض کنید دیگه مثلا بیمه یه سیره عقلایی شده امروز، زمان اهل بیت که نبوده. پس یه سوالیه که هنوز بهش جواب نداده. ما خیلی راحت میگیم آقا سیره عقلایی فقط، یعنی تا الان اینجوری میگفتیم که فقط وقتی حجته که به معصوم برگرده. یه سوال، آقا سیره مستحدثه هیچ امکان نداره حجت باشه؟ حالا باید فردا یه توضیح دربارش بدیم. بیاین اون دایره وسطیه. دایره وسطیه چیه؟ متشرع. چیه متشرع؟ در واقع سیره متشرع که منظور از متشرعم فعلا متشرع به من الاخصه. حالا باید یه نکته توضیح بدیم که متشرع به من الاخص و اعم چیه؟ حالا اینو باید فردا توضیح بدیم. اجمالا من الان عرض کنم که شما بحوث شهید صدر رو حتما ببینید. بحوث شهید صدر دیگه آخرین چیزیه که فعلا میتونید ببینید، چون بحث‌های بقیه دیگه خیلی گسترده میشه، خصوصا تو بحوث شهید صدر. صفحش هم اگر جلد 4 میشه، از صفحه 233 شروع میشه بحث سیرش. شما صفحه اولش با دو صفحه آخرش رو حتما ببینید. جلد 4 صفحه 233 میشه، صفحه 241 همون وسطاشه ببینید. یه نکته ای داره با اون یکی دو صفحه آخرش. حالا نمیشم صفحه آخرش دیگه صفحش چنده، ولی اما یکی دو صفحه آخرش، توی یکی دو صفحه آخرش یه کار مهم میشه این صد داره میکنه. تفاوته تو بحوثا سیره متشرع با سیره اوغلا رو داره اونجا تفاوتاش رو توضیح میده که این تفاوتا خیلی برای ما مهمه. حالا شالا نگاه کنید فردا باید دیگه اون جنبندی نهایی و نکات مهمی عرض کنم، ولی اجمالا اونجا شما اصطلاح اگه ببینید اونجا اصطلاح سیره متشرع من الاخص و عم رو میبینید که سیره متشرع من الاخص یعنی همین که آقا تو زمان معصوم اصحابم همین کارو میکردن و در واقع از حیث تشرعشون هم بوده. اینو دایره وسطی است. این که این حجته؟ این کلن حجته دیگه. چرا کلن حجته؟ دیگه که این حجت و اینا نداره. این حتما حجته، این شکی نیست. اسم اینو مرحوم مظفر کجاست؟ اجماع چی؟ اجماع عملی. اجماع عملی کی؟ کل متشرعه. حالا اهم از اصحاب، نمیدونم علمای اصحاب، عوام اصحاب، بعد از اصحاب، زمان غیب، اینجوری. درسته؟ ما یه دایره کوچیک کوچیکتر هم داریم. چیه؟ فقط علمایه. یعنی چی؟ یعنی علما اینو بیان کردن. ما دلیلی نداریم که لزوماً اصحابم به این عمل میکردن. حالا من به شکلی دایره گفتم، الان تو ذهنتون میاد این حتما اونم داره. نه، منظورم این بود که حیطه آدماش کوچیکترن. اجت حیطه آدما فقط علما دارن بیان میکنن که اینه. ما لزوماً نمیتونیم اثبات کنیم اصحابم این کارو میکردن. ببین یه موقع شما میخوای اثبات کنی، فقط میتونی اثبات کنی اون دایره که گفتم فقط از جهت آدماشه ها. یعنی یه موقع آدما کل اوغلا منظوره، یه بار متشرعه منظوره، یه بار فقط علما. اجت آدما اینا اما اخصن، ولی اجت کاری که ما میخوایم بکنیم اینا هم اخص نیستا. کار ما چیه؟ ما یه موقع توی مسئله فقط میتونیم ثابت کنیم اوغلا این کارو کردن، میکنن، مثلا طریقشون اینه. نمیتونیم ثابت کنیم حتما متشرعم حتما این کارو میکردن، چه برسه بخوایم ثابت کنیم حتما از حیث تشرعشون این کارو میکردن. یعنی یه وقتایی ما فقط در این حد میتونیم دلیل بیاریم بگیم اوغلا همه این کارو میکنن. یه موقع دلیل در حدی میتونیم بیاریم، قویتر بیاریم، که بگیم نه علاوه بر اوغلا مثلا متشرع میکنن. تازه یه وقتایی میگیم دیگه متشرع از حیث تشرعشون هم میکنن. یه وقتایی هم دلیلمون چیه؟ هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم بگیم. مثلا اوغلا این کارو میکنن یا مثلا متشرع این کارو میکنن، متشرع از حیث تشرعشون نیست. فقط میتونیم بگیم آقا علمای ما همه اینو گفتن. یعنی بستگی داره که ما چی رو بتونیم اثبات بکنیم. یه وقتایی ما میتونیم دلیل بیاریم همه اوغلا این کارو میکنن. یه موقع میتونیم دلیل بیاریم در واقع متشرع از حیث تشرعشون این کارو میکنن. یه وقته اینا رو نمیتونیم اصلا دلیل، مثلا شاهدی نداریم که سیره این بوده، یا فقط میتونیم بگیم آقا چیزی که هست فعلا اینه که همه علمای ما این حرفو زدن. یکیش میشه اجماع. اجماع چی؟ قولی. یکیش میشه سیره متشرع مثلا به من الاخص. یکیش میشه سیره متشرع به من العام. به من العام یعنی چی؟ نه نه نه، سیره متشرع به من العام یعنی میتونیم بگیم متشرع این کار میکنه، ولی لزوما نمیتونیم بگیم از حیث تشرعشونه. یه وقتی نمیتونیم بگیم، یه وقتی میتونیم بگیم آقا کل اوغلا از حیث. یه سوال مهم اینجا مطرح میشه، یه حرف مهم. آقا یه بحث خیلی خیلی حساس تو بحث سیره چیه پس؟ این که جدا از اینکه حالا اقسامش چیه، سیره متشرع چیه، سیره اوغلا چیه، نه همه حرفا چیه، اینه که ما چقدر میتونیم دلیل بیاریم. پس یه سوال مهم اینه، راه‌های اثباتی، راه‌هایی که ما میتونیم اثبات کنیم یه چیزی سیره اوغلاست، راه‌هایی که ما میتونیم اثبات کنیم یه چیزی سیره متشرع است، یه چیزی سیره متشرع من الاخصه، اینا راه‌هاش چیاست؟ از راه چیزی که اجماع قولیه واضحه دیگه، راه چیزی که بخوایم ثابت کنیم چیزی اجماع قولیه چیه؟ میریم میگردیم، یا خودمون میگردیم که میشه اجماع محصل، یا به نقل کسی اعتماد میکنیم میشه اجماع منقول. اون که راهش معلومه، یا خودمون میگردیم یا اعتماد به قول کسی میکنیم. ولی راه این دوتا که آقا یه چیز رو چجوری ثابت کنیم سیره اوغلاست، یا یه چیز رو چجوری ثابت بکنیم، فعلا فقط اثبات این که یه چیز سیره اوغلا هست، بعدن تازه ببینیم حجت هست یا نیست، اون یه کار دیگه ای لازم داره. همین که بخوایم ببینیم سیره اوغلا هست یا نیست، همین که بخوایم ببینیم این اون بحث مهمیه که شهید صد مطرح کرده و مرحوم مظفر اصلا بهش نپرداخته. یعنی بزرگترین ضعف بحث مرحوم مظفر اینه که به اون سوال اصلی اساسی کاربردی نپرداخته که آقا ما چجوری ثابت کنیم یه چیزی سیره. همون چیزی که گفتم از حلقات شهید صد بخونید، می‌خواستم امروز بحثش کنم که دیگه مثلا بحثم از یه طرف دیگه وارد شد، اشکال نداره، حالا وقت هست فردای پس فردا اینا رو صحبت می‌کنیم. پس شما یه بار دیگه حلقات رو با این دقت ببینید، حتما بحوث هم با این دقت. یعنی یه بحث ویژه مرحوم شهید صد رو برده که مرحوم مظفر اصلا نیورده، اونم اینکه آقا ما چجوری یه چیزی رو ثابت کنیم سیره اوغلاس، و خصوصا معاصرتش رو با عصر معصوم ثابت کنیم. چون تو سیره اوغلا برای ما علاوه بر اینکه یه چیزی سیره اوغلاس، باید ثابت کنیم حتما، حالا تو طبق بیانا اینه که حتما معاصر معصوم بوده که بگیم طبق تقریر حجته. چجوری ثابت کنیم یه چیز سیره اوغلا؟ چجوری ثابت کنیم یه چیز معاصر یه سیره اوغلای معاصر معصومه؟ چجوری ثابت کنیم معصوم اینو امضا کرده؟ اینا همه راهایی که شهید صد سر کرده بهش در واقع بپردازه. دیگه وقت گذشت، من چند تا نکته دیگه هم می‌خواستم عرض کنم، یه مقدار دیر اومدم امروز، خلاصه نشد. ولی حالا اجمالاً شما حتما این قسمت اجماع عملی و اجماع قولی که مرحوم مظفر گفت نگاه کنید. من فقط این سیر تاریخی که عرض کردم و تمامش کنم، این کتاب دیگه نیارم. همین که رسائل اوورده بود ذیل اجماع توضیح دادم که سیره مسلمین و طریقه اوغلا رو ذیل اجماع، راه های اجماع اوورده بود، این تو بیان نائینی پررنگ شد. این کتاب نائینی فواید الاصول جلد 3 شما اگه بخواییم ببینید از صفحه 191 جلد 3 فواید صفحه 191 وارد همون بحثی که شیخ خنسا، شیخ خنسا وارد چه بحثی شده بود؟ ذیل خبر واحد استدلال به اجماع بود. ذیل استدلال به اجماع گفته بود یکی از راه ها چیه؟ مثلا سیره اوغلا یکی از راه طریقه سیره مسلمین، یکی از راه طریقه اوغلا. مرحوم نائینی هم همین رو برده صفحه 192 و 3 خصوصا. معمولا به اینجاها آدرس میدن، ولی شما بدونید این کاملا متأثر از کیه؟ شیخ انصاریه. مرحوم نائینی یه کار ویژه‌ای، چند تا کار ویژه هم کرده. مثلا فرض کنید همین اصطلاح اجماع قولی و عملی رو نائینی آورده. یعنی مرحوم مظفر این اصطلاح اجماع عملی قولی که صفحه 515 آورده از کی گرفته؟ از نائینی گرفته. این اصطلاحو از نائینی گرفته. اصل بحث از شیخ انصاریه، نائینی این اصطلاح خاص رو آورد. جلد 3 صفحه 191. بعد صفحه 192 وارد همین سیره میشه، وارد طریقه اوغلا میشه. برای طریقه اوغلا و سیره توضیحات بیشتر از شیخ انصاری هم میده. شما این صفحه 192 193 در واقع فوایدم حتما ببینید که حالا این توضیحات مربوط امروزمونه. برای فردا اون حرفای ویژه شهید صد رو آقای صبحانی رو ایشالله میخواییم پیش ببریم به لطف خدا. السلام علیکم و رحمت الله.